بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. بحث ما در خصوص شوپنهاور بود که مطالبی خدمتون عرض کردیم. آخرین مطلب این بود که ایشون میگن عقل در استخدام اراده است، لذا انسان اعتقاداتی رو که یاد میگیره گزینشی هست تا ارادش به چی باشه. مانند هیوم هم که تقریبا همین حرف رو میزد که میگفت عقل نوکر احساسات هست. اما شوپنهاور قائل هست که عقل میتواند از این احساسات و اینها آزاد بشه به واسطه فلسفه و هنر. کسی که فیلسوف باشد میتونه اون ارادش رو آزاد بکنه و اون عقلش هم آزاد بشه. گفتیم که شوپنهاور این متأثر از کانت و بودا و مسیح هست که تقریبا اولین کسی بود که فلسفه شرق و وارد فلسفه غرب کرد. لذا از همین جهت هم میگه عالم که همون مایا باشد. این هندوها به عالم میگن مایا، این مایا و عالم سراب است و ما قدرت مواجهه با بود عالم را نداریم، با اون وجود عالم را نداریم و با تناسخ پی در پی کم کم با آن مواجه میشیم. روز قابل تناسخ هم کم کم آدم با تناسخ میتواند به بود عالم نزدیک بشه. بازشون قائل هست که زندگی بدون رنج امکان ندارد. توی بودا اینها خیلی به رنج و درد و اینها بیشتر اهمیت میدن. زندگی بدون رنج امکان ندارد، زیرا زندگی بدون خواست و اراده امکان ندارد. شما مادامی که اراده داریم و خواست داریم، در شما رنج و درد هم هست. بازشون قائل هست که فقط در پی کشف اتما باشید. اتما یعنی خودتان. فقط در پی کشف اتما، اصطلاح هندوها هست، فقط در پی کشف اتما باشید نه مایا. مایا همون عالم را می کنه. با آخرین گزاره بهشون قائل بودن که قضایایی فلسفی هستند که بدون تصرف به قالب قضیه درآورده شوند. قضایایی فلسفی هستند که بدون تصرف به قالب قضیه درآورده شوند. مانند چی؟ مانند این که بگیم من گرسنه ام، ولی اگر بگیم که مثلا شکمم خالی است، اون قضیه فلسفی نیست. مثلا خالی بودن چیزی نیست که ما حالا مثلا بگیم شکمم خالی از یک امر عدمی. ولی اگه گفتیم من گرسنه ام، اون قضیه میشه قضیه فلسفی که در عالم خارج و نقدر ما به ادا داره و کاشفیت از عالم خارج شد. اینم از شوپنهاور، چهارمین فیلسوف آلمانی که خدمت رو عرض کردیم در سده 19. این چهار فیلسوف مهمترین فلاسفه است. از این بحث که بگذاریم، حالا قبلا گفتیم از شاگردان هگل یکی فوئرباخ بود که کم و بیش تمروزی صحبت کردیم که ایشون قائل به دین بدون خدا بود، یا اینکه یک گزاره دیگه از ایشون گفتیم، گفت که آقا دین انسان را از خود بیگانه می کند. کم و بیش در خلال این بحث کرد. خیلی فیلسوف مهم نیست، بهش نمیپردازیم. و یکی از شاگردان هگل مارکس بود، کارل مارکس. البته ایشون فیلسوف نبوده، فقط اجمالاً حالا بخوام یه مطالبی در موردش بنویسیم. کارل مارکس که پایه‌گذار مکتب مارکسیسم دیگه، که البته ایشون تابع فریدریش انگلس فریدریش انگلس هست. این بحث مارکسیسم هم از ایشون مطرح میکنه، ولی کم مارکسیسم بیشتر به همین مارکس نسبت میدم. کارل مارکس در سال 1818 میلادی متولد میشوند و 1883 متوفاشون هست. خب ایشون بحث مادیگرایی رو اومد مطرح کرد، مادیگرایی دیالکتیک، منطقش منطق مادیگرایی بود و قائل بود که انسان فقط مادی است و فرق انسان و حیوان این هست که انسان میتواند ابزار بسازد ولی که حیوان نمیتواند ابزار بسازد، میتواند صنعت ایجاد بکنه ولی حیوان نمیتواند. تنها فرقی که بین انسان و حیوان قائل بود همین. بازشون قائل هست که حقایق اجتماعی و اخلاقی اعتبار عمومی ندارد، بلکه به ماهیت جامعه بستگی دارد. حقایق اجتماعی و اخلاقی اعتبار عمومی ندارد بلکه به ماهیت جامعه بستگی دارد. هر جامعه مقتضی یک سری آداب و رسوم و اجتماع و اخلاق هست، نمیتونیم بگیم به نحو مطلق این اخلاقیات و اجتماعیات هست. ایشون طبقه حاکم را نهاد می‌دانست و طبقه محکوم را برابر نهاد، بحث نهاد و برابر نهاد و قبل این که خدا مطلقیت این آرومیه توی بحثای جامعه، طبقه حاکم نهاد است و طبقه محکوم برابر نهاد و از کشمکش آنها جامعه نوی پدید می آید که بشود هم نهاد. و این همینجور ادامه پیدا می کند تا به طبقه ای برسد که منافع بشریت را تأمین کند. این جامعه هی در حال نو شدن هست تا به یک جامعه برسیم که تمام مایحتاج بشریت را تأمین کند. خب اینم اجمالا از مارکس، البته ایشون فیلسوف نبودن، حالا یه اشاره بهش کردیم دیگه. از فلاسفه دیگه لانگه هست، فشنر هست، اینا هم خیلی مهم نیستن. لانگه هم بحث همون ماتریالیسم دیالکتیکی رو مطرح میکنه و فشنر هم بحث حیات ما بعد از طبیعه رو اثبات میکنه که علاوه بر این طبیعت ما حیات ما بعد طبیعت داریم، چه حالا کسی بخواد مراجعه بکنه و همون کاپلستون مراجعه بکنه، خیلی اینها مهم نیست. بعد از اینها که بگذاریم میرسیم به خوشمای فرانسه. الان از حکمای آلمان خارج شدیم، دیگه برسیم دوباره به حکمای فرانسه در سده 19 نیمه اول. حکمای فرانسه در سده 19 نیمه اول که اینها حالا چهار تا هستن. مندوبیران اولین فیلسوفشون هست، مندوبیران دومین فیلسوف، ویکتور پوزن سومین فیلسوف، لامنه و چهارمین فیلسوف آگوست کونت. اینها حالا غیر از آگوست کونت خیلی فیلسوفای مهمی نیستن، اینا رو بیشتر در کتاب همون سیر حکمت در اروپا این آقای فروغی مطرح کرده، چون گفتیم ایشون مسلط به زبان فرانسه است، حتی فیلسوفای تراز دوم و سوم هم اونجا بحث کرده، حتی بعضن فلاسفه ای را از فرانسه بحث کردی که تو مثلا کتاب مفسود کاپلستون اونها بحث نشدن. حالا من میخواستم اینا رو فاکتور بگیرم، ولی کن حالا سریعا میگم، حالا یاد داشتم نکردیم، بعدش هم میخواست اینها چی بکنیم خیلی روی اینا معطل نشید. من دو بیران در سال 1766 میلادی هست. ایشون به احوال نفس پرداختن، ذهن انسان رو مانند دوربین عکاسی مادی می‌دانند که هرچی این صور ذهنی که چی میشه مانند این دوربین عکاسی هست. نه اینکه اینها صور مجردی باشن. بعضیشون قائل هست که علم گاهن حسی و انفعالی است و گاهن فعلی. یعنی چه؟ این گاهن فعلی یعنی اینکه با حرکت اعضای بدن مانند مثلا دست و اینها ما میتونیم علم حاصل بکنیم، مثلا درکی که از نرمی و درشتی و زبری یک شیئی داریم، به واسطه حرکتی که ایجاد میکنیم میتوانیم علم پیدا بکنیم. پس میگه علم یکی انفعالی هست که شما یه چیزی رو شهود میکنین منفعل میشین، اینو درک میکنین، و گاهن این به نحو فعلی هست، یعنی همین که دستتون تکون میدین میفهمین زبر نرم شکلشی هست. خیلی مهم نیست بحثایی که اینا مطرحه. مطلب بعد این که ایشون قائل هست اراده ای که انسان برای دفع معاوقه می کند، معاوقه معنای مانع هست، باعث می شود که خود را ادراک کند. اون اراده ای که در دفع موانع انسان از خودش بروز میده باعث میشه که خودیت خودش رو دفع کنه. حتی ایشون میگه اراده همان نفس است. اراده همان نفس است که اگر ما اراده نداشته باشیم اصلا نفس خودمونو نمیشناسیم. لذا میگوید اراده میکنم پس هستم، اراده میکنم پس هستم. حالا دکارت میگفت میاندیشم پس هستم، ولی ایشون میگه اراده میکنم پس هستم. یا اینکه ایشون قائل هستن که زندگانی انسان سه مرحله داره. مرحله اولش مرحله حیوانی هست که بیشتر درک حسی دارد. مرحله دوم مرحله انسانی هست که درک عقلانی دارد. و مرحله سوم مرحله ملکوتی اون هست که عاشق خدا می شود و اتصال با او پیدا می کند. تقریبا فلسفهش نزدیک به فلسفه شوپنهاور هست، ایشون هم عارف مسلک. خب فیلسوف بعدی ویکتور کوزن در سال 1792 میلادی تا 1867 میلادی ایشون بودن. یک فیلسوف التقاطی بودن که چند تا فلسفه رو میان با هم چکار میکنن؟ التقاط میکنن و قائل میشن. ایشون قائل بودن که هرچه حکما اثبات کرده اند درست است و هرچه نفی کرده اند خطا است. خیلی به فلاسفه علاقه وافری داشت. و مذهب حکمای سابق را از جمله اصحاب عقل و اصحاب حس و مذهب تشکیک و تردید و مذهب اهل باطن که اهل ذوق باشن، همه اینها رو میگیره التقاط میکنه و یک فلسفه التقاطی برای خودش ایجاد میکنه. ایشون مقدس فلسفه بودن، روانشناسی را مبدع فلسفه میدانستن. یه آدم فیلسوف اول باید روانشناس باشه. و قائل به تجرد نفس بودن، به خلاف مندوبیران که نفس را مادی میدانستن و ذهن انسان مثل اون دوربین عکاسی میدانستن. یا این که قائل هستن علاوه بر قوه حس و اراده در انسان قوه عاقله نیز هست. یعنی فقط ایشون امپریسیس نبودن، راسیونالیسم هم بودن. یه فلسفه التقاطی همه چی رو میاره توی فلسفه خودش، هم حسگرایی درش هست، هم عقلگرایی هست، هم ذوقیات هست، هم شکاکیت هست. بعضیشون قائلن که اصول عقلی شامل اصل علیت و اصل جوهریت میشن، اینا جزء اصول عقلی هستن. و از آثارشون هم بوی وحدت وجود به مشام میرسد. اینم از ویکتور. و اما فیلسوف بعدی لامنه که در سال 1782 میلادی تا 1854 میلادی ایشون میزیستن، یک فیلسوف عرفانی هستن. ایشون قائل هست که وجود نامحدود خدا وجود محدود مخلوقات را در بر گرفته و خلقت همان ظهور است. خلقت چیزی جز ظهور حضرت حق نیست، همون بحث وحدت شخصی وجود عارف است. خلقت از روی رأفت صورت گرفته است. و ایشون قائل بودن که وجود مطلق سه جنبه دارد که ذات اختص پروردگار عالم بشود. وجود مطلق سه جنبه دارد: یک قدرت، دو علم و سه عشق، که در مسیحیت به عنوان اب، ابن، روح القدس ظهور یافته. این علم الهی بهش میگن اب، خدمتشون ببخشن، قدرت الهی رو اب بهش میگن، علم الهی رو ابن، و اون عشق الهی رو روح القدس. این سه تا مظهر دارای این سه جنبه ذات اختص پروردگار عالم. و در انسان به سه صورت اراده، عقل و عشق ظهور پیدا کرده. این سه جنبه الهی در انسان به صورت اراده که همون قدرت باشد، علم که شده عقل، و عشق هم که همون عشق. و در طبیعت نیز به صورت الکتریسیته، نور و حرارت ظهور کرده. الکتریسیته، نور و حرارت، چون قدرت رو به الکتریسیته میزنیم، منبع قدرت این چیه؟ انرژی الکتریکی هست. و علم رو به نور زده، حالا مثلا تو بعضی روایات هست علم رو نورون، علم رو به نور میزنه، و پس عشق رو به حرارت میزنه. این سه انرژی الکتریکی، انرژی نوری و حرارتی. ایشون قائل هستن که حقیقت از آن روح است و خلقت ظهور تدریجی تصاعدی ذات حق است. خلقت ظهور تدریجی تصاعدی ذات حق است که هرچی داره بیشتر اون جلباتش رو به منصب ظهور می‌گذارد، تصاعدن. و رو به کمال است این خلقت، اگرچه به کمال مطلق نمی‌رسد، چون مخلوق است و مخلوق محدود است، هیچ وقت نمیتونه اون کمال مطلق برسه. بعضیشون قائل هستن که در عالم ماده استقرار حاکم است و در عالم عقل اختیار. در عالم ماده استقرار حاکم است و در عالم عقل، در عالم مجردات اختیار. در صورت ما برعکس میگیم، میگیم مجردات چی هستن؟ مجبور هستن. ولی ایشون میگه عالم ماده عالم استقرار هست و عالم تجرد عالم اختیار، حقش هم همه. بعضیشون قائل هستن که بدی و شر وجود حقیقی ندارن، ما چیزی به نام شر در عالم خارج نداریم، بلکه اثر محدودیت خلق هست. این شر اون حد خلق رو میگن، اون حیثیت عدمی خلق رو میگن. و آخرین گزاره این هست که ایشون صنعت بشری را، صنعت بشری که مقصود آن زیبایی است، تقلید از صنع الهی می‌دانستند. همینجور که خداوند صانع است، صنع الهی دارد، بشر هم با صنعت این صنع الهی رو می‌تونه به منصب ظهور بگذارد. خب اینم از لامنه. و آخرین فیلسوف قرن 19 نیمه اول حکمای فرانسه آگوست کنت هست، که این فیلسوف بسیار مهمیه. البته ما اینجا ازش بحث نمی کنیم، بعدش انشالله توی فلسفه معاصر که بحث می کنیم، پوزیتیویسم ها و اگزیستانسیالیست ها، اونجا توی بحث پوزیتیویسم این آگوست کنت اونجا مطرح می کنیم، چون پایه‌گذار پوزیتیویسم ایشون هستن و اونجا مطرح میکنیم ایشون. خب از حکمای فرانسه بگذاریم، میرسیم به حکمای انگلیس سده 19، سده 19 نیمه اول، که البته اینا خیلی مهم نبودن، که حالا شما در سیر حکمت اروپا صفحه 585 تا 588 سه صفحه در مورد این پنج فیلسوف بحث کرد، میتونیم مطالعه بکنیم، خیلی مهم نیستن. اولین فیلسوفشون جرمی بنتام، جرمی بنتام، حالا اجمالی در مورد این بگیم، شاید یکم مهم باشه، در سال 1748 میلادی تا 1832 میلادی میزیستن. بنیانگذار مکتب سودگرایی هست و یک اصلاحگر حقوقی است و قائل هستن که عمل انسان به انگیزه لذت جویی است. اگر یادتون باشه ما همون اول حکمای باستان که بحث می‌کردیم، بحث اپیکور و بحث هدوئیسم، بحث لذت‌گرایی بود دیگه. گفتیم که بعدش از فلاسفه قرن 19 این جرمی بنتام میاد اون بحث لذت‌گرایی رو دوباره مطرح می‌کنه و قواعدی برای اون میاره. این تابع اپیکوریان و هدوئیسم و اینها. خب این اولین فیلسوف، فیلسوف بعدی جیمز هست، جیمز میل. سومین فیلسوف ویلیام همیلتون. چهارمین فیلسوف توماس کارلایل. و پنجمین فیلسوف کالریج. اینام از حکمای انگلیس هستن که خیلی مهم نیستن. در سده 19 نیمه اول، خب بحث بعدی ما در باز در مورد حکمای انگلیس در نیمه دوم سده 19 هست. اینا را میتونیم بگیم که سه تا فیلسوف اینجا میتونیم نام ببریم. اولین فیلسوف جان استوارت میل، دومین فیلسوف که البته فیلسوف هم نمیشه بهش بگیم ولی که تأثیرات بسزایی در مباحث فلسفی گذاشته، داروین هست. و سومین فیلسوف هربرت استنسر. البته چند تا فیلسوف اینجا هم هست که خیلی مهم نیستن، یعنی قبل از اینکه وارد بحث حکمای انگلیس بشیم، بحث اینها نو کانتی و نو هگلی بودن، یعنی تابع هگل و کانت بودن. یکی برادلی هست، برادلی، گرین، بوزانکت و رویش، که اینها خیلی مهم نیستن. حالا شما میتونید تو همون تاریخ فلسفه کاپلستون اینها رو مطالعه کنید. ما شاید نزدیک الان که داریم میگیم، من حسابی کردم بالغ بر 100 فیلسوف رو داریم توی مباحث میگیم. حالا آخر که بحثات تموم شد اون فیلسوف های مهم و خدمت رو میگیم، شاید از گوشتان دست تجاوز نکنم، که حالا شما دیگه خواستیم مطالعه بکنید میتونید آثار اینها رو مطالعه بکنید. حالا مثلا توی حکمای باستان مثلا همون بحث ارسطو و افلاطون و فروتین هست، اینها جزء حکمای باستان که چه هست. دیگه بعدش هم میام که بحث دکارت هست، بحث کانت، بحث هیومه، که اینها جزء فلاسفه مهم هستن که شما میتونید بهشون بپردازید، تا بیان فلسفه معاصر که بحث اگزیستانسیالیست که آگوست کانت و ببخشید پوزیتیویسم که آگوست کانت هست و اگزیستانسیالیست که کیرکگور هست، که ایشون خیلی هم آدم عرفانی بودن. و تا برسیم دیگه فلسفه تحلیلی که فلسفه تحلیلی زبان جان ادوارد مور، اونم فیلسوف مهمه. اینا رو اگر کسی مطالعه بکنه چند تا از آثارش دیگه خیلی هم نیازی نیست دیگه شما مثلا تاریخ فلسفه بخونید، تاریخ فلسفه کاپلستون بخونید. همین اجمالی که بدونه الان چند فیلسوف بحث کردیم اینا رو ما ناظر به همین کتاب رو بحث کردیم. سری 7-8 فیلسوف آدم آثارشون بخونه دقیقا مباحث به دستشون. خب و اما حکمای انگلیس در نیمه دوم سده 19 که اولینشون جان استوارت میل باید باشه، من گفتم استوارت میل فکر میکنم. بله، سال 1806 تا 1873 ایشون میزیستن. فرزند جیمز میل هست که بالا اسمشو بردیم، که خود این پدر به فرزندش علم میآموزد. میگن در سن 10 سالگی کتاب افلاطون را میخوند. بسیار آدم مستعدی بوده، 10 سالگی کتابای افلاطون خونده. فطرتی سلیم داشت در منطق، روانشناسی، اخلاق، سیاست و اقتصاد کتاب نوشت. یه علامه سلطنون. منشأ علوم را از حس می‌دانست و تعقل را جمع صور محسوسه. همون بحث تجریدی که ما توی بحث حکمت مشاء قائل هستیم، که همون صور محسوسه رو شما اگر تجرید بکنید نوار شخصی رو به صورت عقلی صورت می‌گیره. فلسفه سودگرایی را رواج می‌دهد. توی فلسفه سودگرایی رو گفتیم همون جرمی بنتام مصرف کرد، ایشون رواجش میده. حال هستن که ادراک نفس و ادراک جهان با تداعی معانی شکل میگیرد. ادراک نفس و ادراک جهان با تداعی معانی شکل میگیرد. حال این تداعی معانی شامل دو تا قاعده است. قاعده اول مجاورت زمان و مکان، دوم قاعده مشابهت. این تداعی معنی معانی اینجور هست که یا اینها مجاورت زمانی و مکانی دارن، از این مسئله شما به یک مسئله دیگه راهنمایی میشین، یا یک شباهتی با هم دارن. میگه آقا این ادراک به واسطه این تداعی معانی صورت میگیره. بعضیشون قائل هستن که مقولات شامل سه مقوله هستند: یک ذوات، دو صفات و سه احوال نفس، که همون کیف نفسانی میشه. ایشون قائل هستند که قضایای ذاتی قضایای لفظی هستند. قضایای ذاتی چی هستند؟ همون حمله اولی دیگه، مثلا میگیم علی انسان و حیوان و ناطق، میگه اینا قضایای لفظی هستن، مفید نیستن. شما همون موضوع رو که بازش بکنی مقبول ازش استخراج میشود، به یک نکته جدیدی نمیرسیم. قضایای ذاتی قضایای لفظی هستن و مفید نیستن، به خلاف قضایای عرضی که شما ذاتیات باقی ساقوجیشو بیرون نیارید، بلکه عرضیاتشو ذکر بکنی، که این قضایا قضایای معنوی هستند و مفید هستند. معنوی یعنی معنادار هستند، نه معنوی دارند عرفان. ایشون منکر تصورات فطری و وجدان اخلاقی هست. منکر تصورات فطری و وجدان اخلاقی. باز قائل هستند که تعریف به رسم مفیدتر از تعریف به حد می باشد. حالا تو منطق ارسطویی ما میگیم تعریف به حد مهمتر از تعریف به رسم. این تعریف به حد همون بحث ذاتیاتشوش که شما ذکر بکنید چیزی آگل ما نمیشود. تعریف به رسم بهتر. این وقتی انسان رو میخوام تعریف کنیم نگیم از انسان حیوان و ناطق، مثلا میگیم انسان تستانداریست کذا و کذا. این آدم توی مثلا علوم تجربی به یک مسئله میرسه. قائل هستن که استدلال کلی به جزئی، که همون قیاس بشه دیگه، استدلال کلی به جزئی که همون قیاس بشه، ولی مفید تحصیل نیست. چرا؟ برای اینکه میگه زیرا کلی از جزئیات ترکیب یافته. زیرا کلی از جزئیات ترکیب یافته بلکه استقرا مقدم بر قیاس است. استقرا از جزئی به کلی است. چون میگه استقرا مهمتر از قیاسه. قیاس شما از کلی به جزئی برسید، خب این کلی را از کجا آوردید؟ این کلی را از استقرا جزئیات. زده اون چیزی که اصله استقرا است. با قائل هستن که به قواعد، بله به قواعد استقرا پرداخته، از جمله این که برای کشف رابطه علت و معلول از چهار قاعده استفاده می کنند. حالا این مهم نیست دیگه، حالا توضیحش هم الان مجالی نیست که اینو بگیم، که اون چهار قاعده این قاعده توافق، قاعده تخالف، قاعده بقایا و قاعده مقارنت تغیرات هست. ایشون قائل هستن که داعی انسان بر نیکوکاری، داعی انسان، انگیزه انسان بر نیکوکاری امری فطری نیست بلکه تجربی است. یعنی تجربه می کند که خوشی او در خوشی دیگران است. میگه امر فطری نیست بلکه با تجربه باید حاصل بشود که انسان اگر بخواد خوش باشه، خوشیش در خوشی دیگران است. خب اینم از جان استوارت میل. بعد از ایشون داروین هست. حالا ما بین نمی پردازیم چون فیلسوف نبوده کسی بخواد مطالعه بکنه، همون کتاب سیر حکمت در اروپا صفحه 604 تا 616 به داروین پرداخته. و سومین فیلسوف هربرت اسپنسر هست، بزرگترین فیلسوف انگلیسی سده 19 هم که در سال 1820 میلادی تا 1903 میلادی ایشون میزیستن. فلسفه ای که ایشون بودن یک فلسفه ترکیبی بود، فلسفه ترکیبی رو نوشتن که شامل مبادی نخستین، اصول جانشناسی، اصول روانشناسی، اصول علم مدنیت و اصول اخلاق می شود. همه اینها رو توی فلسفه شد، یک فلسفه ترکیبی که 10 جلد شد و بیشتر از 30 سال عمرش گذاشت تا این کتاب رو نوشت. خب حالا در خصوص هر کدوم از اینها، مثلا بحث مبادی نخستین رو که بحث میکنه، مطالبی که اونجا بحث میکنه، ایشون قائل هست اصولی که بر جهان حاکم است، اصولی که بر جهان حاکم است، یک، اصل محفوظ بودن نیروز، اصل محفوظ بودن نیروز، که توی بحث فیزیک میگن آقا این نیرو همیشه محفوظه، کاستی درش صورت نمیگیره، تبدل انرژی به جر و جر به انرژی، چیزی درش کم نمیشود. اصولی که بر جهان حاکم است، یک، اصل محفوظ بودن نیرو، دو، اصل تحول و تکامل، اصل تحول و تکامل میباشد. حالا تو این اصل دوم که اصل تحول و تکامل هست، میگه سه لازمه دارد، این اصل تحول و تکامل سه لازمه دارد. لازمه اولش این هست که اجزای عالم رو به سوی تراکم می روند، اجزای عالم رو به سوی تراکم می روند، مانند حالا توی طبیعیات مثال می زنه، مانند ابر رو شما در نظر بگیریم که وقتی بخار میشه اینها رو به تراکم، یا اجتماعات بشری حتی اگر شکل می گیره اینها معمولا چیکار می کنن؟ رو به تراکم می روند. این اصل تحول اولین لازمش هست. لازمه دوم این که از سادگی رو به تنوع می روند، از سادگی رو به تنوع می روند. و سومین لازمه اون از بی‌نظامی رو به نظاممندی می روند، از بی‌نظامی رو به نظاممندی می روند. خب این در مباحث مبادی نخستین به اینها پرداخت. اما در اصول جانشناسی مطالبی که ایشون تطابقه قائل هست که موجودی که روابط درونی او همواره از روابط بیرونیش مطابقت کند، و هرچی این سازگاری بیشتر باشد حیات بیشتری دارد. پس اون بحث جان و حیات رو اینجور تعریف میکنه، موجودی که روابط درونی اون همواره از روابط بیرونی و هرچی هم این سازگاری بیشتر باشد میگیم حیات بیشتری رو دارد. اینم در مباحث جانشناسی. در مباحث روانشناسیشون قائل هستن که معقولات انسان ناشی از تجربه است البته در نوع بشری، نه در افراد بشری، بلکه افراد بشر معقولات را از اخلاقشان ارث می‌برند. البته در حال در حالت استعداد می باشد. چون قائل هست که میگه مثلا شما الان در قرن بیستم هستین، این نوزادی که خلق میشه این خدمت شما از بشه معقولات را از اخلاقشون از اون سلفشون به ارث میبرن. اون بچه‌ای که در قرن بیستم خلق میشه با بچه‌ای که در قرن دهم خلق میشه از جهت ذهنی خیلی فرق میکنه. یا تمام علمیات به اسم میبره به نحو استعداد. رضا قائل هستن که این معقولات انسان ناشی از تجربه است، البته در نوع بشری، نه در افراد بشر، بلکه افراد بشر معقولات را از اخلاقشان ارث میبرند، البته در حد استعداد. خب اینم از بحث‌های روانشناسی. این بحث مهمیه، یعنی آیا اینجور هست یا نیست، این جای تحقیق داره. مطلب بعدی که ایشون می‌پردازن بحث اصول علم مدنیت هست دیگه. سجل در اصول مدنیت می‌نویسن که 30 سال فقط عمرش رو می‌گذاره در این اصول مدنیت و جامعه شناسی. ایشون قائل هستن که هیئت اجتماع مدنی، با هیئت تن انسانی کمال مشابهت را دارد. هیئت اجتماع مدنی با هیئت تن انسانی کمال مشابهت را دارد و قاعده تحول و تکامل را در جمیع متعلقات مدنیت از دیانت، سیاست، صنعت و غیره ساری و جاری می دانستن. قاعده تحولی که بالا گفت میگه در مباحث جامعه شناسی ما اینم شهود میکنیم. ایشون باز در مباحث جامعه شناسی قائل هستن که اجتماعات مدنی دو گونه هستن، اجتماعات بدوی که بهشون جنگجو میگه و اجتماعات پیشرو. اجتماعات بدوی و جنگجو میگه اینها زنها را در قبال مردان و مردان را در قبال دولت غلام میدانند. میگن زنها غلام مردان هستند و مردان غلام دولت هستند. یه جامعه بدوی اینجور هست و چون مردان کشته میشوند میتوانند زنهای متعدد بگیرند. چون کشت و کشتار زیاد بوده، خب اینا زنها میموندن، میگفتن که میتوانیم مثلا چقدر بکنیم، متعدد زن بگیرند. این بهش میگه جامعه بدویه. ولی جامعه پیش رو میگه زنها حق حیات پیدا میکنن، دیگه غلام مردان نیستن. بحث فمینیسمی که حالا امروز مطرح هست و هر دو غایات مشترک دارن و ایشون اذعان میکنه که امروز اروپا از این مرحله دور هست. امروز اروپا از این مرحله دور است، یعنی یک جامعه پیشرو نیست بلکه یک جامعه بدوی است. خب اینم در مباحث علم مدنیت و جامعه شناسی و آخرین بحث هم بحث اخلاقه که دو جلد در اصول اخلاق می نویسد و همه مباحث گذشته را مقدمه برای اخلاق خودش می دهد. بحث مبادی نخستین، جانشناسی، روانشناسی، جامعه شناسی، همه اینها مقدمه می شوند برای علم اخلاق. در اصول اخلاقی قائل بود که آنچه انسان را به اصول اخلاقی وامی دارد حسن تکلیف است. آنچه انسان را به اصول اخلاقی وامی دارد حسن تکلیف است. و برای حفظ هیئت اجتماعی باید دست از خودخواهی بردارد و رعایت حال دیگران را بر خود مقدم دارد و خودش را ایثار کند و برای حفظ هیئت اجتماعی دست از خودخواهی بردارد و رعایت حال دیگران را بر خود مقدم دارد و خودش را ایثار کند. اینم از هربرت اسپنسر که یک فلسفه ترکیبی می نویسد، هم درش روانشناسی هست، هم جامعه شناسی هست، هم اخلاق هست، هم مبادی نخستین که بسته همون فلسفه و طبیعیات می کنشد. خب اینم از حکمای انگلیس در سده 19 نیمه دو. و اما بحث بعدی ما که حالا بحث آخری ما باشه، حکمای آلمان در سده 19 هست. حکمای آلمان در سده 19 که اینها حالا معمولا مخالف با فلسفه رومانتیک بودن. فلسفه رومانتیک هم فلسفه عرفانی رو تقریبا میگن، فلسفه شاعرانه مانند هگل، شوپنهاور، شلینگ و فیخته که جزء حکمای آلمان بودن، اینها رو میگفتیم جزء فلاسفه رومانتیک هستن. در این سده که اینها ظهور میکنن خیلی اینها به فلسفه رومانتیک علاقه ندارن. از جمله مثلا یکی از فلاسفشون به نام هکل، هکل غیر از هگل هست، اتفاقا این هکل مخالف با هگل. حالا مهمترین فیلسوفایی که ما میتونیم اینجا نام ببریم فخنر، لوتسه، هارتمان، ویلهلم وونت و نیچه، نیچه ملعون. دیگه بدترین فیلسوفی که ظهور کرد این نیچه بود. حالا میرسیم بهش. همه اصول اخلاقی رو زیر پا می‌گذاشت. خب اما اینا رو نمیدونم میخوان یادش بکنین یا نکنین، خیلی مهم نیستن، حالا این که گوشم بدین کافی هست. فخنر در سال 1801 تا 1887 ایشون میزیستن. همه موجودات را زیر روح میدانستن. البته این خودش رو فلسفه رومانتیکه. گفتیم که عموماً اینها مخالف با فلسفه رومانتیک هم، ولی که این خودش شده کسایی هست که مسلک عرفانی داره. همه موجودات را زیر روح می دانستن، قائل به وحدت وجود بودن. البته وحدت وجودی که ایشون مطرح می کنه، میگه آقا کارمایه یعنی همون انرژی در جهان یکیست و هر چیزی که به وجود اومده از این کارمایه و انرژی به وجود اومده. اینا رو هم حتی میتونیم بگیم چی هم؟ وحدت وجودی هستن. اما اون وحدت وجود کجا؟ این وحدت وجود کجا؟ که هر چی هم به وجود اومده به واسطه تراکم انرژی هست. توی بحث فیزیک هم هم هست. حتی به اینا هم میگن وحدت وجود. عارف هست مانند اسپینوزا و پلوتین و بیانش جنبه علمی دارد. یعنی مباحث عرفانی رو میاد با مباحث علمی با بحث تجربی مطرح میکنه. روح و جسم را دو جنبه یک حقیقت میداند. روح و جسم را دو جنبه یک حقیقت میداند. خب این از فخمر. فیلسوف بعدی لوتسه در سال 1817 تا 1881 میزیستن، بر حکمای رومانتیک و طبیعی اعتراض داشتند و قائل بود که باطن که همون روح باشد، قائل بودن که باطن را از ظاهر که همون جز باشد میتوان جز، برای روح یک چیز منحاز و متفق قائل ندارد. قائل بودن که هرچه میبینیم گرچه کثیر است ولیکن احوال مختلف یک وجود اصیل است که بر همه اشیا محیط و مبدع کل است، و به اون میگفت شخصیت مطلق. بازشون قائل هستن که اجزاء لایتجزا را، اجزای لایتجزا را مراکز نیرو میدانستند، مرکز نیرو میدانستند، اون انرژی هستی شما امروز در نظر و دارای ابعاد نیستند، بعد ندارند و جسمیت هم ندارند. با قائل بودند که همه موجودات جان دارند، تشکیکند، مراتب جانداریشون با هم فرق می‌کنه ولی همه جان دارند، هم تا جمال بود. فیلسوف بعدی هارتمان در سال 1846 تا 1906 ایشون می‌زیستن. شون قائل بودن که اصل وجود را ناخودآگاه می‌دانستند، اصل وجود را ناخودآگاه می‌دانستند. میگه هر چیزی هم که وجود پیدا می‌کنه حتی در انسان از ضمیر بیشتر ناخودآگاهش، حتی ضمیر خودآگاه، اصل وجود را ناخودآگاه می‌دانستند که ادراک و اراده در آن به حالت کمون است، که ادراک و اراده در آن، یعنی در اون ضمیر ناخودآگاه، در حالت کمون بوتون میباشد و اکثر اعمال این گونه صادر میشود، مانند تنفس، تولید مثل. حالا بحث مهمی که دارن اینه، میگفتن که و چون نقص بر آن عارض بشود، در این ناخودآگاه اگر نقصی عارض بشود، ادراک از اراده جدا میشود، ادراک از اراده جدا میشود و اراده غالب میشود و فساد شکل میگیرد. وقتی که بخواه بیاد در ضمیر خودآگاه دیگه ادراک و اراده در حالت کمون با هم نیستن، شما یه ادراکی داری یک اراده داری، و اگر اراده غالب بر ادراک بشه، یعنی اون علمیت مغلوب بشه و اراده احساسات غالب بشه، و فساد شد. فیلسوف بعدی ویلهلم وونت هست که فیلسوف خیلی مهمی نیست، حتی در سیر حکمت در اروپا هم چیزی در موردش نگفته، فقط گفته یه آدم ذوالفنون بوده و در روانشناسی تابع فخنر بوده. و فیلسوف بعدی نیچه، فیلسوف بعدی نیچه هست. حالا نیچه رو ما میتونیم توی بحث اگزیستانسیالیسم هم بحث بکنیم، یکی از فلاسفه اگزیستانسیالیسم هست. حالا اگر اجازه بدین این بحث رو اونجا مطرح بکنیم که فکر میکنم مناسب تر باشه. خب تیتری بحث بعدی رو یادداشت بکنیم تا بعدش دیگه انشاءالله به این بپردازیم. از این حکما هم که خارج بشیم میرسیم به مهمترین از حکمای فرانسه در نیمه دوم سده 19 حکمای فرانسه، نیمه دوم سده 19. حالا اینا هم خیلی مهم نیستن ولی چنها یه اشاره بعد اینها میکنیم. شامل امیل لیتره، امیل لیتره ارنست زنان هیپولیتن شارل رنویه آلفرد فویه و ژان ماری گویو که اینها هم حالا یه اجمالی در موردش اینها میگیم دیگه. بعدش هم وارد فلسفه معاصر اگزیستانسیالیسم و پوزیتیویسم میشیم که دیگه اون بحثا دوباره بحثای مهمی خواهد بود. و صلی الله علی محمد.
الله اکبر.